بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مناظر الصائرین صفحه 123 سطر 7. فإذا كانت أمارة و تدارکت توفیق و حتی تنبهت انسنت القفله کان اول مقاماتها الیقظه و هی اول مراتب البدایات. بعد از این که بیان کردیم که سالک باید اقسام عشره رو عبور کند تا به درجه کمال برسد، و بیان کردیم که اقسام عشره هر کدام مشتملن بر 10 مقام، و نتیجه گرفتیم مقامات صدگانه رو، و بعد مقامات رو هم هر کدوم رو بر 10 درجه تقسیم کردیم و نتیجه گرفتیم درجات هزارگانه. بعد از این که گفتیم باید سالک 10 قسم، 100 مقام و 1000 درجه رو عبور کند تا به کمال برسد، حالا می‌خواهیم اون مقامات صدگانه رو بشماریم. اقسام شمرده میشن در ضمن این مقامات صدگانه، ولی درجات دیگه شمرده نمیشن. درجات رو فقط اشاره کردیم، ولی دیگه وارد بحث تفصیلیش نمیشیم. بحث تفصیلی در مقامات میکنیم، و در ضمن مقامات در اقسام هم بحث تفصیلی انجام میگیره. در اینجا فهرست خیلی با سلیقه‌ای برای مقامات تنظیم شده. فهرستایی که تنظیم می‌کنند نوعاً اینطوره که فقط اون عناوین رو نام می‌برند. ایشون عناوین رو نام برده، ولی سیر انسان رو چنان بیان کرده که در لا بلای این سیر اون عناوین بیان، یعنی فقط اسم عنوانه رو نبرده، یه فهرست اینچنینی نداده. میشه گفت خلاصه کتاب اینجا برده، یعنی انسان از کجا شروع میکند و به کجا ختم میکنه. وقت لا بلای این سیر مختصر و فهرستوار ایشون اشاره به مقامات هم کرد، و کار بسیار خوبی مصحح کتاب انجام داده که زیر هر کدام از عنوان مقامات خط کشیده که مقامات دهگانه تو قسم بدایات آمده، 10 تا دیگرش تو قسم عوام آمده، بعد تو قسم معاملات همینطور. هم توجه هم میکنید که این عناوین اقسام رو مصحح نوشته، الف قسم البدایات به قسم الابواب، اینو مصحح نوشته، تو کتاب خودش نبوده. کتاب یه سر از اون اولین، از قبل از اولین مقام شروع کرده، توجه کرده به سالک که سالک باید چه کند، چه حالی دارد و چه کاری رو باید شروع کند و چطوری باید پیش برود، تمام رو در ظرف همین 7-8 صفحه توضیح داده. میشه گفت کتاب رو خلاصه کرده تو اینجا. این فهرسته، منتها فهرسته به این صورت، نه فهرست به صورتی کتاب های دیگه که فقط عناوین فصول و ابواب ذکر میشه. اینجا فقط عناوین ذکر نشده، اینجا سیر سالک گفته شده، و در درون این سیر عناوین بارز شدن، آشکار شدند، عناوین رو پررنگ کرده و گفته چطوری شروع میکنیم و چطوری وارد این مقام میشیم و بعد چگونه از این مقام خارج میشیم و به مقام بعدی وارد میشیم. حالا میخونم توجه خواهید کرد. ایشون میفرماد که حالا شروع کردیم دیگر، من فقط خلاصه از فهرست گفتم و تفاوت این فهرست با فهرست‌های دیگه. فهرست‌های دیگه شاید نتونن به این صورت در بیارن. ایشون اصلا چون بحثش بحث سلوک بوده و سلوک یعنی سیر تدریجی، تونست سیر تدریجی رو تو این فهرستش منعکس کنه. کتابای دیگه اونا هم شاید بتونن این کارو بکنن، منتها باید بحث در سیر مطلب بکنن که مطلب سیر میکند، از اینجا به اینجا میرسد تا بالاخره تمام شود. اونجا میتونه این کارو بکنه. این سیر انسانه، اون سیر مطلبه، میشه سیر بحثه. اونجا میشه یه همچین فهرستی درست کرد و چه خوب است که اونجا هم این فهرست درست بشه. دیگه وقت لازم نیست رابطه فین فصول گفته بشه که چرا این فصل رو بعد از اون فصل و قبل از این فصل ذکر کرد. وقتی روابط بحث ذکر میشه تو فهرست، آدم ارتباط فصول به هم میدونه و خیلی مطلب بهتر در ذهن جا میفته. اگر یه همچین فهرستی برای همه کتب تدوین میشد بسیار خوب بود، ولی در اینجا در هر صورت این فهرست خوب انجام گرفته. ایشون میفرماد که نفس انسانی قبل از سلوک اماره به سوئه. نفس اماره یعنی نفسی که در او قوای حیوانی حاکمند، این میشه نفس اماره. قوای حیوانی امر میکنند، قوای بالاتر که مخدومند طبیعتن خلاف طبعشون خادم میشوند و به دستور قوای حیوانی عمل میکنند. در چنین حالتی انسان صاحب نفس اماره است. قوای حیوانی شهوته، غضب در بعد عمل، وهم در بعد نظر. این ستا حکم میکنند عقلی که فوق این هاست و مخدوم این هاست خادم میشه، نقشه میکشه که چطوری شهوت به مشتهی برسه و غضب چگونه غلبه کند و واهمه چگونه راضی شود. عاقله که باید اینها رو تربیت کنه در اختیار اینها و خادم اینها میشه و شروع میکنه به نقشه کشی برای رسیدن اینها به مقاصدشون. چنین نفس میشه نفس اماره. انسان ها نوعا این چنین نفسی دارن، نه اینکه خداوند از اول بهشون این نفس رو داده باشه، این چنین نیست. خدا اونها رو فرستاده از عالم ملکوت به عالم ناسوت، که عالم ناسوت عالم حکومت حیوانی است، یعنی حیوانات در اینجا حکومت دارند، یعنی بعد حیوانی در اینجا غلبه داره. خدا فرموده به نفس انسانی که برو تو این عالم از قوای حیوانی استفاده کن، بهشون باج نده. ما به سوء اختیارمون به قوای حیوانیمون باج میدیم. پس این چنین نیست که خداوند قوای حیوانی ما رو تشدید کرده باشه. اون فرستاده ما رو در جایی که محل سلطنت قوای حیوانی است، ولی در این حال به ما نیروی داده که بتونیم سلطنت اونها رو در هم بشکنیم و بر اونها مسلط بشیم و به ما دستور داده که این کارو بکن. ما به سوی اختیار خودمون انجام نمیدیم. پس همه دارای نفس اماره هستیم تو این دنیا که میاییم، مگر شذ و ندری که از اول تربیت شده الهی هند، الا بقیه دارای نفس اماره هند. سالک در حالی که نفس اماره داره شروع میکنه، توفیق یارش میشه شروع میکنه. اولین مقامی که وارد میشه مقام یقظه است، یعنی بیدار میشه، متوجه میشه که غافل بود و زمام اختیارش دست قوای حیوانیش داده بود. بیدار میشه و متوجه این ضرری که دامنگیر شده میشه و شروع میکنه که این ضرر رو پاک کنه. بعد به تدریج وارد مقامات بعدی میشه. پس اول مقامی که وارد میشه مقام یقظه است. چرا؟ چون تازه متوجه میشه که چه ضرری برش وارد شده بود و متوجه میشه که باید این ضرر رو پاک کنه. این خودش بیدار شدنه. البته ما یقظه رو توضیح میدیم در ظرف چندین صفحه، اینجا داریم فهرست میگیم، لذا خیلی وارد بحثش نمیشیم، فقط عنوانش رو روشن میکنیم. همین در بقیه هم همینطوره. حالا یه بار توجه کنید، صفحه 123 از این سطر رفتم. فعضا کانت اون نفس که میخواهد وارد مقامات شود، ازا کانت امارتن، اگر در درجه اماره باشد که غالبا هم هست، یعنی نیروی حیوانی در او غلبه داشته باشه و او آمر و حاکم باشه، عقل مأمور و محکوم و خادم باشه، با اینکه به طور طبیعی عقل خدا مخدوم آفریده ولی ما او را خادمش کرده باشیم، در چنین حالتی به نفس ما گفته میشه نفس اماره. و تدارک توفیق، یعنی توفیق به این نفس برسد و این نفس رو آماده کند برای خروج از اماره بودن، حتی تنبهت عن سنت القفله، به طوری که از چرت قفلت بیدار شود. تنبهت یعنی بیدار شدن، سنت به معنی چرت، خواب کوتاه هم گفته میشه، به معنی قفلت و فراموشی هم میاد، ولی در اینجا نمیتونیم سنه رو به معنی قفلت بگیریم چون اضافه به قفلت شده، اضافه به قفلت شده، لذا نمیتونیم سنه رو به معنی قفلت یا فراموشی بگیریم، همون خواب کوتاه قرار میدیم، خواب کوتاه قفلت. چرا تعبیر به خواب کوتاه میکنه؟ اون کسانی که در خواب عمیق قفلت فرو رفتن توفیق یارشون نمیشه که بیان توی مرحله سلوک و به اولین مقام که یغزت وارد بشن. اونا که از بس تخصصا بیرونه، اصلا مطرحشون نمیشه کرد، چون اونا تو چرت قفلت نیستن، اونا تو خواب عمیق قفلتن، اونا رو نمیشه بیدار کرد، بیرون آینده از این خواب نیستند و هیچ وقت توفیق یار اونها نمیشه، نه به خاطر اینکه خداوند دریغ کنه، بلکه به خاطر اینکه اونها از این توفیق استفاده نخواهند برد، و اگر خدا این توفیق رو که گوهریست به اونها بده، درست مثل پرت کردن گوهر در مزبله است و خداوند حکیم هیچ وقت این کار رو نمی کنه، گوهر رو در گوهردان قرار میده نه در مزبله، بنابراین توفیق به اونها نمیده، نه اینکه خدا بخیل باشه و مضایقه کرده باشه، اینا قابلیت ندارن. کان اول مقاماته، کان جواب ازاست، وقتی اماره باشد و توفیق یارش شده باشد، اول مقامات این نفس که واردش می شود یقظه است، و هی اول مراتب البدایات. بدایات قسم اول بود که 10 تا مقام توش بود، اولین مقامش یقظه بود. حالا ایشون میفهمد که انسان سالک وارد اولین مقام میشه. تو این اولین مقام که مقام یقظه است، یه یقظه‌ای در ابتدای ورود پیدا کرده، یعنی بیدار شده و آگاه شده که تا حالا ضرر کرده بوده، این خودش یقظه است، ولی سر یقظه است، باید وارد بشه، باید در دالان یقظه وارد بشه و این دالان رو تا اون آخر آخر طی کنه. حالا چگونه طی میکنه؟ عرض کردیم 10 تا درجه داره، هر 10 درجه رو نمیتونه توی قسم اول طی کنه، تو قسم اول درجه اول از یقظه رو طی میکنه، تو قسم دوم که رفت درجه مناسب قسم دوم رو طی میکنه، اینه همه قبلا گفتیم، تو قسم دوم که رفت درجه دوم مناسب با قسم دوم رو طی میکنه، تا به درجه دهم که برسه، تا به قسم دهم که برسه، درجه اشتباه گفتم، تا به قسم دهم که برسه درجه ده یقظه رو که مناسب با قسم ده اونجا طی میکنه، یعنی همه 10 درجه یقظه رو تو قسم اول طی نمیکنه، تو قسم اول درجه اول طی میکنه، بقیه مقامات هم همینطورن، فقط درجه اولشون توی قسم اول طی میشه، درجات بعدیشون تو قسم بعدی، این 1000 درجه به این صورت طی میشه، نه اینکه ما بشینیم تو یقظه 10 تا درجه رو یه جا طی کنیم. این دالانی که من عرض کردم، این دالان در طول 10 قسم باید طی بشه، نه در قسم اول طی بشه. و هی اول و مراتب الیقظه. خب حالا وارد یقظه شد، درجه اول یقظه رو گذروند، برمیگرده به گذشتهش فکر میکنه، میبینه که در گذشته شیطان رو بر خودش راه داد، اعمال ناشایست انجام داد و تحت ولایت شیطان قرار گرفت. خب باید بیاد بیرون دیگه، باید بیاد بیرون. حالا بیدار شده، متوجه ضررها شده، باید ضرر رو پاک کنه، یعنی باید از اون حالتی که قبل از یقظه داشته بیرون بیاد. اولین کارش اینه که توبه کنه. پس وارد دومین مقام از مقامات دهگانه قسم اول، یعنی قسم بدایات میشه، وارد توبه میشه. توبه میکند تا دیگر در سلطنت شیطان واقع نشود. حالا البته با این توبه موفق تام نمیشه، یواش یواش باید خودش از سلطنت شیطان کنار بکشه، چون هم نفسش عادت کرده به این که تحت تسلط باشد، هم شیطان قوی اجازه نمیده که این از سلطنتش بیرون بره. از دو طرف این شخص گرفتاره و تلاش زیاد بکنه، هم نفسش تمایل داره به اون چیزهایی که قبلا عادت کرده بود، هم شیطان به این راحتی رهاش نمیکنه. همونطور که یه زمینی رو که پادشاهی میگیره به آسونی از دست نمیده، باید با جنگ از دستش گرفت. بالاخره شیطان هم پادشاه آلودگی هاست، فعلا بر نفس آلوده این مسلط شده، اجازه نمیده که به آسانی این نفس از ملکیتش در بیاد، باید با جنگ از ملکیتش در بیاد. و آغاز جنگ توبه است. و اذا تیقظت، وقتی این نفس بیدار شد، و احست به بوده ها، متوجه شد که چقدر دور شده از کمالاتش و چه ضررهای عمده‌ای متوجه شده، و تبع حال شیطان عطف بر بوده، یعنی احساس کرد که پیروی شیطان شده و کونه ها یعنی کونه نفس تحت ولایت و سلطنت شیطان قرار گرفته، وقتی متوجه این مسئله میشه تابت توبه میکنه. توجه میکنید، اشاره کردم این خطایی که مسحه کشیده داره اشاره میکنه به مقامات، یعنی بیان میکنه که این کلماتی که در عبارت شارح آمده همه اشاره داره به مقاماتی که قراره تو این کتاب مورد بحث واقع بشند. تابت عن المخالفات، یعنی از مخالفتهایی که با رسیدن به کمال داشته، یا با مخالفت‌هایی که با ندای طبیعی عقل داشته. عقل او رو ندا می‌کرده، ازش درخواست می‌کرده که به این سمت بیا، و اون مخالفت می‌کرده، جواب مثبت نمی‌داده. این مخالفت‌ها جمع شدن، مخالفات شدن. حالا توبه می‌کنه از این مخالفات، یا مخالفت با شریعت که اون هم دعوت، شریعت هم دعوتش می‌کرد به سمت کمال، او با مخالفت کردن کمال خودش را ضایع می‌ساخت. بازم با شریعت مخالفت می‌کرد، هم با ندای عقل مخالفت می‌کرد، هم با دعوت شرع. تا بدن این مخالفات نه، توبه به معنای رو برگرداندن از اغیار هست، ولی مال درجات بعدیه. توی قسم اول توبه همین است که داری میگی.
نه از اقیام توبه من راشو برمیگردم از شیطان به سمت،
بله توبه یعنی بازگشت از شیطان به سمت رحمان، این درست. ولی با این که به اغیار توجه نکنه، به خدا توجه کنه، اینم توبه است، ولی درجات بالای توبه است که تو اقسام بعدی ظاهر میشه، نه تو این قسم. تو این قسم فقط باید از شیطان ببرد به رحمان بپیوندد، همین.
نقل و عقل بگیریم،
هم گرفتیم
شریعت هم از نقل بود،
بله دیگه. مخالفت نقل و عقل گفته، مخالفت با ندای عقل و با دعوت شر. ثم خلطت عملا صالحا و آخر سیئا. خب این ثم خلطت مقدمه است برای مقام سوم. مقام سوم مقام محاسبه است. انسانی که توبه میکنه همون لحظه توبه که موفق نمیشه از ولایت شیطان بیرون بیاد. همونطور که عرض کردم شیطان اجازه نمیده. خود این انسان هم بر حسب عادتی که کرده به این راحتی نمیتونه عادتش رو بشکنه، از هر دو طرف گرفتاره. لذا گاهی از اوقات بعد از توبه معصیتی را مرتکب میشه. به قولشون خلطت عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی این وقت قبلا که فقط معصیت میکرد، حالا عمل صالح با معصیت داره مخلوط میکنه. طبق عادتی که داشته معصیت میکنه و به خاطر فشاری که شیطان میاره معصیت میکنه، اما به خاطر توبه کرده داره عمل صالح انجام میده. به هر دو الان داره وفادار میمونه، منتها دلش میخواد اون قبلی رو از بین ببره، این بعدی رو پررنگترش کنه. میشونه محاسبه میکنه، یعنی شب که میشه محاسبه میکنه روز چه کردن از صبح تا حالا، گناهانو ملاحظه میکنه و اطاعتها را ملاحظه میکنه، از گناهان توبه میکنه، نسبت به اطاعتها شکر میکنه و از خدا میخواد که اون گناهان دیگه انجام نشه و این اطاعتها ادامه پیدا کنه. اینه که من دارم عرض میکنم مفاد روایته که شب محاسبه کنید خودتونو. حتی بعضی ها در وقت محاسبه مینویزن کارشون، یک دفتر خاطرات از گناهان و طاعت ها، بعدم موازنه میکنن که کدوم بیشتر بود. وقتی گناهان بیشتر باشه میفهمه هنوز خیلی اول راهه، باید ادامه بده بیش از اینها. پس بعد از توبه چون انسان گرفتار اون کارهای قبلی هم میشود و اعمال صالح هم انجام میده، این دوتا رو با هم مخلوط میکنه، ناچاره که محاسبه کنه و این دوتا رو از هم جدا کنه تا یواش یواش خودش را ترغیب کند به سمت طاعات و از اون معاصی در نفسش تنفر ایجاد کند. و این خیلی عجیبه، نفس ابتدا با سختی ولی بعد از تلقین به راحتی متنفر میشه از معصیت. در ابتدا خیلی سخت متنفرش میشه کرد، ولی وقتی ادامه بدیم با تلقین ادامه بدیم زود متنفر میشه. نفس خدا یه جوری آفریده اثرپذیر، به قول یکی از بزرگان میگفت فوت زیر دیگ میکنید تو اجاق، این فوت در نفس شما اثر میذاره. فکر نکنید نفس در مقابل بعضی چیزا مقاومت میکنه، در مقابل همه چیز منفعله. لذا تا ترغیبش کنید به سمت طاعت منفعل میشه. فقط راه معصیت رو ببندید، یادش میره، معاصی یادش میره، به این سمت میاد. و اینو من اضافه میکنم، هیچ وقت در این مقامات، نه من اضافه میکنم مثلا واقعیته، هیچ وقت در این مقامات نفس نباید متکی به خودش باشه. در همه حال باید فکر کند که خداوند یار من است و از او یاری بطلبد. یعنی در تمام حالات باید دعا کنه. همین که من اشاره کردم از خدا بخواهد که گناهش بعد از این کم شود و طاعتش بیشتر شود، تو روایات آمده. یعنی به خودتون اعتماد نکنید، وقتی محاسبه کردید و دیدید کار خرابه بازم متوسل به خدا بشید و این توسل حالا شاید بتونیم به حق ادعا کنیم که چند برابر اقدامات ما تأثیر داره، چند برابر اقدامات ما، و شاید اصلا بتونیم بگیم اقدامات ما تأثیر ندارن، این توسل ها تأثیر داره. چه بسا که انسانی برای ترکیه گناهی چندین بار تصمیم گرفته باشه و بعدم همه رو پاره کرده باشه، همه تصمیماتش رو بی نتیجه گذاشته باشه، ولی وقتی دعا کرده باشه، وقتی دعا کرده باشه نتیجه مطلوب گرفته باشه. و توجه داشته باشید در دعا باید سماجت کرد و این یکی از صفات الهی است که خسته نمیشه از دعای عباد. شما ملاحظه کنید یه فقیری میاد از ما یه چیزی میخواد، دوباره تکرار کنی، سه بار تکرار کنی، از کوره در میری، باش میجنگی، چه خبره، چقدر میگی؟ یعنی درخواست در ما تأثیر، تکرار بشه تأثیر بد میذاره، خسته میکنه ما رو، اما خدا خسته نمیشه. لا تعوده الهاو الملهین، یعنی چین چیزی داری؟ بله
لا یبرام
و الهاو الملهین، بله ابرام ملهین، کسانی که ملهن اصرار میکنن، اونم ابرام یعنی پشت سر هم است محکم هی میگن، خستش نمیکنه، ناراحتش نمیکنه. و چه بارها تجربه شده، خود منم تجربه کردم، گفتم این از خدا میخوام، ول نمیکنم تا بگیرم و گرفتم. اولش گفتم به نظرم رسید که توجهی نشده، اعتنایی نشده، بعد هی گفتم گفتم گفتم، آخر سرم درست شد. یعنی همون که خودم از اول تصمیم گرفتم به این صورت، گفتم ول نمی کنم تا بگیرم، نه حالا ما هنر گرفتن داشته باشم، او هنر دادن داره، نه ما هنر گرفتن داشته باشم، ما در این مسئلهش نمزدیم. در اصل میخوام عرض کنم که در تمام این مراحل و در تمام این مقامات باید دعا و اصرار فراموش نشه.
یکی مشکلاتی که وجود داره گاهی اوقات هم اشکال میکنن این استش که ما نمیدونیم ما این چیزی رو که میخواییم به مصلحت ما هست یا نیست، لذا اصرار گاهی اوقات شاید اصرار بر چیز
نه اون جایی که مصلحت من هست میکنم.
حالا ما کلی بدون از مصلحت ما اصلا همین مثلا اصلا در
ترک گناه، اصلا در ترک گناه و انجام طاعت که من میدونم مصلحته، این میدونم اون کارای دنیای ایناست. یه وقتی از خدا میخوام آخرتم رو آباد کند، خب این مسلم مصلحته. یه وقت از خدا میخوام به من ماشین بده، این ممکن مصلحت نباشه. اینا رو میگن که اصرار زیاد نکنی، واگذار کنی به خود خدا.
بعضی مثلا اینها بعضیش مشخصه که مصلحت نیست، بعضی واقعا مثلا پیدا کردن یک استاد تو این طریقت
اینم مصلحت. پیدا کردن استاد در طریقت، اگر طریقت درسته پیدا کردن استاد هم مصلحت درسته. اینا رو مصلحت کرد. ظاهرن حالا جاهایی هم ممکنه ما ندونیم که باید اصرار کنیم، نه ولی نوعا میدونیم کجا باید اصرار کنیم. در مسائل طاعت و معصیت باید اصرار کرد، در مسائل مربوط به آخرت باید اصرار کرد، در مسائل مربوط به دنیا نباید اصرار کرد، در مسائل مربوط به دنیا نباید اصرار کرد. یه جاهایی هم مبهمه، اونجا ما سعی میکنیم اصرار نکنیم، واگذار کنیم به خدا خدا. ثم خلطت، ثم یعنی این انسان توبه کرده، این انسان توبه کرده، خلطت عملا صالحا و آخر سیئا، چون توبه کرده عمل صالح انجام میده، چون عادت گذشته باقی است و شیطان هم حاضر نیست از تسلطش دست برداره، آخر سیئن، کار سیئن انجام میده. این خلطت عملا صالحا و آخر سیئن آیه قرآن ها. این چنین نفسی که حالا دارای اعمال خوب و بد شده احتیاج پیدا میکند بعد از توبه و محاسبه، لذا فأخذت، اخذت یعنی شرعت، شروع میکنه تحاسب و نفسها، نفسش رو محاسبه میکنه. اینقدر این محاسبه رو ادامه میدهد حتی قلبت حسناتها سیئاتها، تا حسناتش بر سیئاتش غلبه کند. و قلت موانعها، موانعش کم شود. موانع یعنی موانع سیر. موانع سیر چی هست؟ برق بزنید صفحه 124 رو بیارید، خط اول، حاضهی کلها اصلاح و قوه نفس علتی هی الموانه، قوای حیوانی نفس موانه، اونا رو باید کم کنه. کم کنه نه یعنی قوا رو از بین ببره، مثل اون عابد بنی اسرائیل که یه چشمشو قیر گرفته بود میگفت به این احتیاج ندارم. قوه رو نباید از بین ببره، قوه رو باید در راه خیر به کار ببره، بی جهت این قوه رو خدا بهش نداده. قلت مبانه ها یعنی مانع بودن قوه رو برداره، نه خود قوه رو برداره. موانع رو باید کم کنه، نه قوه رو کم کنه. و قلت مبانه ها یعنی مبانع سیر رو که همون قوا هستند، قوای مزاحمه، اونها رو از سر راه برداره و قوای مزاحمه رو قوای مشایعه بکنه که وقتی میخواد به سمت حق سیر کند این قوا مشایعتش کنند و کمکش کنند، نه مزاحمتش کنند و غافل غفلتش را برگردانند. فعنابت الالحق، فعنابت الالحق یعنی رجوع به حق میکنه، یعنی دیگه حسناتش غلبه کرده، موانعش کم شده، این دیگه در دامن حق میفته، از این به بعد دیگه سیر حقانی میکنه.
باید شروع به گرزه یا چقدر توبه از لبوامگیری خارج میشه؟
از چی خارج میشه؟
لبوامگی یعنی باره در حال از امالگی خارج میشه، لبوامگی میشه یا نه هنوز؟
لبوامه هنوز مونده، لبوامه بعدن میاد. حالا میاد بدن من رو پیداش نمی کنه. بله بله لوامگی رو بعدا نشون میگه. شالا میرسیم همون صفحه 124 سطح سوم بحث میکنه.
توبه با
عنابه فرق داره. توبه یعنی قطع کارهای گذشته، انابه یعنی رجوع به حق و در دامن حق افتادن که مرتبه بالاتر از توبه است. حالا عرض میکنم اینه همه به تفصیل و توضیح داده بشه. ثم تفکرت، خب حالا که در حق وارد شد و رجوع به حق کرد شروع میکنه به تفکر. تفکر میکنه که من چه کنم که به نفعم باشد و مرا یعنی درجه وجودی مرا بالا ببره. وقتی تفکر میکنه متذکر اموری میشود که اون امور پند است برای او و با این پندها پند میگیرد و پند می آموزد. بعد به جایی می رسد که اعتصام می کند به حبل الهی، چنگ می زند به حبل الهی تا دیگه از حبل اله بالا بره. حبل الهی یه سرش به دست اینه، یه سرش به دست خداست، دیگه شیطان اینجا نیست، شیطان بیرون حبل ایستاده و حمله می کنه. اون هیچ وقت از حبل دست بر نمی داره، ولی در درون حبل یا چسبیده به حبل نیست، کنار حبل ایستاده و ضربش رو میزنه اگه بتونه. ثم تفکرت فی ما یعینها، یعنی کمک میکند او را، و یرفع قدرها، یعنی درجه وجودیشو بالا میبره. اونی که کمک میکند و باعث رفع درجه وجود میشود چیز من از صالحات. من بیانیه است، صالحات هم یعنی اعمال صالح. اعمال صالح چیست؟ آنچرا که نقل و عقل امضا می کند یا نقل تنها. اونجا که عقل امضا کند نقل امضا می کند، اما یه جاهای تعبدی هست که نقل امضا می کند عقل عقلش نمی رسه ولی قبول می کند.
تفکرت فی ما یعینها، این بحث اعتقاد از باشد اسلام.
حالا یا اینها میخواد عمل باشد، میخواد اعتقاد باشه. صالحات رو ما تنها منحصر نمی کنیم به عمل. البته اعتقاداتش فرض اینه که درسته، اعتقاداتش درسته، ولی در این حال تقویت اعتقادات باعث میشه که سیرش سریع‌تر بشه. اگر اعتقاداتش تقویت بشه سیرش سریع‌تر میشه. یعنی وقتی که به قدرت خدا معتقدتر میشه، یا مثلا به حلم خدا یا به صفات کمالی خدا معتقدتر میشه، یا این مهمتر از همه است، به منعم بودن خدا اعتقادش بیشتر میشه، توجهش و محبتش به خدا بیشتر میشه و این باعث میشه که سرش سریع‌تر بشه. وقتی ما به توجه به کمال خدا میکنیم محبتمون بیشتر میشه و محبت خودش یه ماشینی است که تو جاده بسیار تون میره. تو جاده رسیدن به حق محبت خیلی تون میره. من در جلسات گذشتم عرض کردم فایده محبت خیلی زیاده، به طوری که بعضی از عرفا فقط سوار همین ماشین میشدن و در انتهای راه پیاده میشدن. یعنی فقط با محبت به خداوند خودشون رو به کمال میرسوندن. اینا چیزاییست که باید باشه. اینا هم جز صالحاته، اینا هم جز صالحات، اینا هم عمل صالحه. ممکنه از طریق اعتقاد هم حاصل شود.
باید عمل صالح در پا اول تفکر و اعتقادات عمل صالح در پا این بیپره بیم که تفکر مربوط به اعتقادات و عمل صالح در پا که عمل
بله. اول تفکر میکنه در آنچه که او را کمک میکند و منشأ رفع درجه میشود، یعنی اعمال صالح. و من نتائج تفکر تبلغ الی حد تذکر و اتعاظ. وقتی که داره فکر میکنه بالاخره دسترسی پیدا میکنه به یه موعظه هایی در این تفکراتش که اون موعظه ها باعث میشون که این پند بگیره و از این طریق هم باز سیر خودش را ادامه بده. و اینم جز عجایبه که انسانی که در مسیر افتاده و فکر میکنه خود خدا بهش پند میده. گاهی میبینید اصلا به روایات هم مراجعه نمیکنه ولی خدا بهش پند میده، در مواضع مختلف بهش الهام میکنه که چه کاری خوبه و گفته میشه این کار رو انجام نده. یعنی آواز گوینده رو با اون گوش دلش میشنوه. و اینم تجربه شده است. وقتی تو راه میفته و بالاخره احتیاجی به پند داره، پند خدا بهش میده. حالا یا مستقیم و از طریق الهام، یا یه انسانی رو مثلا یه جوری مأمور میکنه که یه چیزی به این بگه. و اینم بالاخره پنشنوه، آدمی نیست که مقابله کند. یعنی یکی از اون سه چیزی که امام جواد میفرماد اگر خداوند خیر کسی رو بخواهد به سه چیز میدهد. یکی همین شنیدن پنده، گوش شنوا بهش میده که پندو بشنوه. این خیلی مهمه. کسانی اصلا بهشون پند میدی برمیگردن باید مقابله میکنه. کسانی هم اصلا که اعتنا نمیکنن میرن. و گروه سومی اصلا که میپذیرند. یکی از چیزی دیگه هست که دائما معصیتش رو جلوی چشمش میذاره. خدا اگر به عبدی خیر بخواهد دائما معصیتش رو جلوی چشمش میذاره که همیشه معصیت خودش رو میبینه. البته من اشاره بکنم سعی کنیم اگر معصیت خودمون رو دیدیم خیلی اسم از معاصی جلوی دیگران نبریم. بعضی ها تحمل ندارن زیاد کلمه معصیت معصیت بشن، من عصبانی میشه. چرا این حرف رو همش میزنیم؟ تو باطن خودمون باشه هرچی هست، کاری به دیگران نداشته باشیم اظهار نکنیم. مگه یه جا مناسب باشه فکر کنیم این طرف با این اظهار ما بالاخره تو مسیر واقع میشه ولو به صورت ناقص، اونجا اظهار کنیم اشکال نداره. ولی خیلی زیاد ادامه ندیم، باز خسته بشه مقابله میکنه. خیلی از اینایی که من دارم عرض میکنم همه تجربه شده است. خیلیش هم خود من تجربه کردم. و من نتایج تفکر تبلغ الی حد تذکر، از نتایج تفکر میرسد به حد تذکر و اعتاظ. یعنی وقتی تفکر میکنه خدا بهش پند میده، یا گاهی همونطور که عرض کردم موفق میشه پندی رو در کتابی بخونی از شنونده بشنه. تذکر پیدا میکند، اتعاظ یعنی پند پذیری، اعتبارم یعنی پند گرفتن، بل ابر یعنی با پندها، که پندها هم در جهان پخشه. یعنی خداوند اصلا جهان رو طوری آفریده که همش عبرته، همش برای پندگیری هست، منتها به شرطی که ما پندگیر باشیم، قابلیتمون رو باید تقویت کنیم، و الا از طرف فاعل همه چی کامله. ثم تعتصم بالله و بحولهی، بعد این انسان، بعد این نفس که پند گرفت، اعتصام میکند بالله و به حول و قوه اله. اعتصام یعنی چنگ میزنه، نه یعنی معصوم میشه. خب بالاخره این اعتصام اثر عصمت رو هم به طور رقیق ایجاد میکنه، و شخصی که تا اینجا رسیده بالاخره گناهان عادی رو کنار گذاشته. تعتصم بالله و بحولهی و قوته. بعدن مطلبی داره، ایشون پرهیز میده انسان رو از این که به خودش توجه کنه. میگه دائما به حول و قوه خدا توجه داشته باش، هیچ وقت به خودت توجه نکن، که این بعدن توی اواخر صفحه 124 تو قسم معاملات که قسم سوم مطرح میشه، که انسان نباید فعل خودش رو ببینه و به فعل خودش اعتماد کنه، بلکه در تمام موارد باید فعل خودش رو ندیده بگیره و فعل خدا رو ملاحظه کنه، که مرحله توکله. در همون صفحه 124 سه خط مونده به آخر صفحه توکل رو مطرح میکنه، اونجا این مطلب توضیح داده میشه. فتفر رو الیه من کید شیطان، فرار میکند به خدا. فرار مقام هشتمه، این مصحح یک کار دیگه هم کرده، علاوه بر این که خط کشیده شماره گذاری هم کرده، اینم کار خوبیه. فتفر رو الیه، یعنی در مرتبه هشتم این انسان به سمت خدا فرار میکنه، من کید شیطان، از تسلط شیطان بیرون رفته، دیگه نگران نیست، اما از کید شیطان وحشت داره، لذا از کید شیطان به خدا فرار میکنه. نعمت خروج از تسلط نصیبش شده، حالا نعمت فرار از کید رو طلب میکنه، چون شیطان باز هم مشغول مکره و داره فعالیت میکنه که این رو این آدم سالک رو یه جوری دوباره عقب بنشونه و برش گردونه. کید شیطان هم نمیشه محاسبش کرد و از قبل مطالعهش کرد و در مقابلش ایستاد. او کیدش رو وارد میکنه، ما وقتی متوجه میشیم که کار از کار گذشته، چون میدونید روش شیطان، روش خطوات، من اینو بارها عرض کردم، یعنی گام به گام انسان رو به سمتی نزدیک میکنه، هیچ وقت نمیاد لب در انسان رو نگه داره بگه بپر پایین، یا لب چاه بگه بپر. خب انسان میبینه در رست نمیپره، بلکه بهش میگه که حالا یه قدم بیایبی نداره، یه قدم که چیزی نیست، قدم دوم، قدم سوم، یه دفعه آدم چشم باز میکنه تایی در رست، قدم به قدم انسان میبینه. یکی از کیتاشه، هیچ وقت هم پیشبینی نمیشه، لذا باید مواظب بود، نه مواظب بود بلکه فرار کرد الیه تعالی من کیدهی، ولی مواظبت هم کافی نیست، من هرچی هم مواظبت کنم اون از من قوی تره. پدرش تجربه هزاران ساله رو بهش داده، پدر یعنی ابلیس، ابلیس تجربه به این داده، من خام میخوام در مقابل یه نفر مجرب بیستم، مسلم نمیتونم، باید فرار الله کنم. فتفر رو الیه من کید شیطان، ثم تحتاج الی ریاضه، بعد این انسان احتیاج به ریاضت داره، باید وارد ریاضت بشه. ریاضت چیست؟ ریاضت لطیف کردن عقل است، و لطیف کردن عقل به این است که قوای مادون رو از خواسته ها جدا کنیم، نذاریم اونها به خواسته هاشون برسن که عقل رو آلوده کنند. این آینه عقل به توسط اینها آلوده میشه، ما باید جلا بدیم. ریاضت یعنی جلا دادن آینه عقل، که اگر آینه عقل جلا داده بشه، عکس حقایق از عالم ملکوت تو این نفس ما میفته و ما مشاهده میکنیم چیزهایی رو که تصورش هم نمیکردیم، و بعد توانایی پیدا میکنیم بر تصرفاتی که احتمال اون تصرفات رو نمیدادیم. هم آینه دل ما عکس ملکوت رو نشون میده در مرتبه این نظر، هم نیروی عقل ما یا نیروی قلب ما توانایی تصرف در اشیا پیدا میکنه در بُعد عمل. این حاصل ریاضته. ثم تحتاج این نفس الی ریاضه لتلطیف سر. اینو توجه کنید، سر عقل لطیف شده است، معنا نداره تلطیفش کنید. عقلی که در اوج لطافت است برای ماها درجه سر رسیده. اینو من بارها عرض کردم، درجه خفی و اخفا مال پیغمبر هاست، بالاترین درجه ما درجه سره که درجه هشتم از اون ده درجه است که این همه قبلا مطرح شد. ما در این سر عقلمون رو لطیف کردیم، چند مرتبه لطیفش کردیم، عقل رو لطیف کردیم، به درجه روح واردش کردیم، از درجه روح درجه قلب وارد کردیم، بعد درجه روح وارد کردیم، آخر سر رسیدیم به سر. پس سر لطیف شده عقله. تلطیف چه معنا داره؟ شاید منظور این باشد تلطیف عقل برای رسیدن به سر، و همین هم منظوره. ریاضت می کشیم تا تلطیف کنیم اون عقلی رو که بالقوه سر است، یعنی اون بالقوه رو بالفعل سر کنیم. پس لتلطیف سر، نه اینکه وقتی به درجه سر رسیدی تلطیفش کن، بلکه سر بالقوه رو تلطیف کن تا سر بالفعل به دستت بیاد. خب
سر رو میشه
گرد؟ سر به معنی درون باشه، به معنی درون هم باشه همون میشه. درون چیه دیگه؟ عقل درونه، قلب درونه. ما وقتی میخوام درون خودمونو پاک کنیم یعنی قلبمونه، یعنی عقلمونه. خب آخرین مقام از مقامات قسم اول سماعه، یعنی انسان به جایی میرسد که حرف شریعت گوش میده. خب قبلا هم حرف شریعت گوش میکرد، ولی الان گوش میده، با لذت گوش میده. وقتی انسان سرش لطیف بشه، شریعت وقتی با او حرف بزنه در دلش میشینه، هیچ وقت ناراحت نمیشه، روحش کدر نمیشه از شنیدن دستورات شرعی، بلکه گذشته از این که عمل میکنه اصلا با لذت میشنود و با لذت اقدام میکند. کسانی هستن که روایت رو میخونه، خب پند میگیره، دوباره میره پای منبر میشینه، همون روایت رو گوش میده، لذت میبره. خب تو که امروز صبح خوندی، مثلا سر زور رفتی منبر فلانی نشستی گوش کردی، بازم میبینی لذت میبره، سیر نمیشه. دستور الهی، دستور اخلاقی، هر چی بهش گفته میشه خوشش میاد بشنوه. بعضی هستن اینطوری هست که روایتو میدونه، مثلا از در مسجد میخواد بیاد بیرون، میبینه آقا داره این منبر، رو منبر این روایتو میگه، خودش هم صبح این روایتو خونده، ولی بیرون نمیاد، وای میسه اینو گوش میده، لذت میبره از گوش کردن و بعدم به کار بستن. یعنی انسان به این حد میرسه که از شنیدن کلمات شریعت لذت ببره. درست مقابلش کسانی هستن که اصلا هر کدوم از دستورات شرع رو بهشون بگی ناراحت میشن و اگرم امر معروف و نهی از منکرشون کنی درگیر میشن. اینا مقابل اینا، اینا سر ندارن، عقلم ندارن، اینا چنان کدورت قوای حیوانی بر نفسشون نشسته که اصلا حاضر به شنیدن حق نیستن تا چه برسه به عمل کردن. یعنی کسی که سرش رتیب کرده هر چی حق بشنوه خوشش میاد، لذت میبره از سما، و به قدر لطافت این سر تلتزو به سماع وعد و تتأثر و به زواجر الوعید. اگه تهدیدش هم بکنن در اون عمق جانش اثر میکنه، نه فقط در ظاهر روحش این تهدید بیاد، اگه در ظاهر بیاد در باطن معصیت میکنه، ولی وقتی تا عمق جانش این تهدید نشست هرگز اقدام نمیکنه. تا میخواد اقدام کنه نفسش اجازه نمیده، اصلا نفس اراده نمیکنه. همین که من گفتم نفس اجازه نمیده، اشتباه، اصلا اقدام نمیکنه. و تتعذی به نقصان، رنج میبرد اگر ناقص باشد، یعنی سعی میکند که گوش دهد تا کامل کند خودش را، و رنج میبرد از این که ناقص باشه. خوشش میاد که این کمالات، این وسائل کمال رو بشنوه تا اقدام کنه و خودش از نقص بیرون بیاره. خب میرسه به این مقام، مقام دهم. قسم اول تمام میشه با درجات اولی که برای این مقامات هست. درجات دومشون باید بریم توی قسم دوم. بعد در کمال رو میکوبد، این انسان در کمال رو میکوبه تا اینکه در باز بشه و این تو قسم ابواب وارد بشه. تو قسم ابواب که وارد شد 10 مقام اونجا در جلوش گشوده میشه. این 10 مقام رو باید به تدریج طی کنه. منتها قبل از اینکه این مقامات رو طی کنه، اون مقامات قسم اول درجه دوشون، درجه یکشون که انجام گرفته، درجه دوشون در جلوی این انسان سالک ظاهر میشند. و این انسان سالک قبل از اینکه به این 10 مقام قسم دوم بپردازه باید درجه دوی اون مقامات 10 قسم قبل رو تکمیل کنه، بعد وارد اولین مقام از مقامات قسم دوم بشه. اینا رو قبلا گفتیم، من تذکرن دارم عرض میکنم، ولی همه گفته شد. خب تو بدایت، تو قسم بدایت چی کار کرد؟ نخونم دیگه، نداره یا نخونم. تو قسم اول موانع سلوکش را برداشت، حالا تو قسم دوم باید یه چیزایی رو اضافه کند. تو قسم دوم وارد بشیم شاید طول بکشه، میخواد همینجا قطعش کنیم بقیه شو زمین جلسه. ای خسته شد.